بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در اجزاء بود و در مبحث اجزاء گفتیم سه مقام حداقل هست که باید بحث بشه. مقام اول اجزاء امر از مأمور به خودش بود، یا اتیان به مأمور به ان امر نفسه، از امر خودش، این مسقطه و مجزیه. عرض کردیم اصل این مسئله خیلی واضحه، یعنی درش تردیدی نیست. اگر کسی امری رو اطاعت کرد با شرایطی که تعیین شده بود، یک بار که اطاعت کرد، یعنی مأمور به که آورده شد، حالا یک یا دو هرچه مأمور به هست، مأمور به که محقق شد، مأمور به که محقق شد، تمام قصه. این واضحه، برای اینکه بعد از این که مأمور به را اتیان کرد، اگر بگوییم نه مجزی نیست، این معناش اینه که تسلسل لازم میاد، یعنی هیچ وقت نمیشه بر هیچ چیزی اعتماد کرد، همینجوری تسلسل. و این در این تا اینجا روشنه و استدلالشون هم عقلیه، دیروزم عرض کردیم. و عرض شود که این یک مطلب. مطلب دیگرم این که تبدیل امتثال هم معقول نیست، باز اونم به همین دلیلی که گفتیم. تبدیل امتثال معناش اینه که بعد از این که چیزی رو امتثال کرد، بیاد به که نه من اونو میذارم کنار، یه فرد دیگه میارم، اینا معنا نداره. برای اینکه وقتی که امتثال کرد و غرض و مأمور به حاصل شد، قصه تمامه دیگه. حالا بعد از تمامیتش بگیم حالا من میام اینو، نه اون به ورش یه چیز دیگه میارم، نه، با اولین تحقق مأمور به، با اون فرد اول، امر امتثال شد و معقول نیست که بگیم اون مجزی نیست، یا بگوییم میام امتثال را با اراده و اختیار ما میام عوضش میکنیم، میگم اون بوده، حالا من نه، ارادم تعلق به این گرفت که اون نماز مصداق امر نباشه، این نماز بعدی مصداق امر باشه، دست ما نیست. بعد از اینکه آب آورد و مولا شرب کرد، بعد از این بگیم میایم عوضش میکنی، میگیم نه یکی چیزی دیگه، نه، اگر محقق نشده که خب هنوز امتثال نشده، اگرم محقق شده که تمامه. این چیزیست که دیروز گفته بودیم. بنابراین در مقام اول که سوال این است که اتیان به مأمور به از امر خود کفایت میکند یا نه، بدون تردید اتیان به مأمور به یجزی عن امر نفسه ولا یمکن القول به عدم الاجزاء لاستلزامه المحال، ولا یمکن القول به تبدیل الامتثال. یعنی بگیم ما امتثال رو عوضش میکنیم، تا حالا امتثال با این فرد بود، شده دم امتثال ها، ولی حالا میگیم نه، این که اختیاری دست من نیست، یک واقعیت، امر مأمور به داره، غرضی داره، فرض اینه که با این حاصل شد، حالا بیان بگیم بسم الله نه حاصل نشد، یه چیزی دیگه، این اصلا چیزی درست نیست. اون شواهد و در حقیقت توالی فاسدی که دیروز عرض کردیم، این مطلب تقریبا جای بحث نیست. اون چه که مشکل در اینجا ایجاد کرده این است که مواردی ما در فقه داریم و در روایات داریم که ایهامی در اونا هست که گویا تبدیل امتثال جایزه، گویا بعد از امتثال می شود فرد دیگری را آورد و بگیم اون مصداق نبوده، این مصداقه. این ما گفتیم عقلا نمیشه، محاله، ولی یه مواردی گفته شده که وجود داره که ظهوری مثلا در این قصه داره. این موارد چند تاست که مهمترینش را حالا ما عرض میکنیم، اون دو تای بعدیش را سریع اشاره اشاد بکنیم، ولی مهمترینش و نقض اول از موارد نقض نسبت به این قاعده عقلی اینه که کسی نماز فریضه را به فرادا اقامه کرده است، بعد جماعتی میرسه، روایات معتبر داره، سیه هشام داره، زراره داره، در باب 54 اما ابواب صلات جماعت در وسائل اونجا داره که روایات معتبر داره که یعیدها فریضتن، میگه یریدها جماعتن و یجعلها الفریضه. توجه کردید؟ میگه این را اعاده میکنه و اون را فریضه قرار میده. در روایات معتبر آمده که و یجعلها الفریضه، در بعضی روایات هم که معتبر نیست اونجا داره که ان الله یختار احبهما الی. حالا دو تا نماز رفته اونجا پیش خدا، یکی این یکی اون، یکی فرادا یکی جماعت، خدا اونی که محبوب تره اون رو انتخاب میکنه، که مقصود یعنی اینه که جماعت رو انتخاب میکنه، با اینکه این جماعت متأخره و این مهم اینه که گویا تبدل امتثال ایجاد شد، تبدیل امتثال شد، نماز وقت از آن گفته شد و وقت رسید و امر منجس شد که نماز ظهر عصرش بخونه، خوند فرادا. خب وقتی خوان دیگه محقق شد دیگه. این روایات میگه که اگر به نماز جماعت رسید اعاده میکنه، ادامهش هم داره که و یجعل و حل فریضه و این رو مصداق امر قرار میده که در روایت معتبره. و بالاترش جمله‌ای که در روایت معتبر نیست ولی در این روایت آمده، میگه و ان الله یختار احبهما الی، خدا اونی که برتره و بهتره از این دو فرد و مصداق مأمور رو به اون رو انتخاب میکنه. توجه دارید که اگر این پسوندها در روایات نبود حل مسئله ساده بود. یعنی اگر نبود در روایت که یجعل و حل فریده یا ان الله یختار و احبهما الی، اگه این دو جمله در روایات نبود، فقط این بود که نماز فرادا رو خونده، الان به جماعت رسید، روایت میگه که عید، این معنی نداره. چرا؟ برای اینکه این امر جدیدیه. خوب خوبه مستحب بکنم نمازی که خونده اعاده بکنه، اعاده این امر جدیده، مأمور بهش هم مأمور به جدیده. امر اول این بود که نماز ظهر عصر واجبه، این امر واجب انجام شد، سقطه دیگه هم امتثالش عوض نمیشه. امر دومم اینه که چی؟ اعاده بکن نمازی که خوندی، مستحب اعاده بکنی، یه مستحب جدیده، مانعی نداره، مستحب جدیده میگه اعاده بکن و امر جدیده مأمور بهش هم مأمور به جدیده. اگرم کسی بگه که خب در مستحبات، در نوافل و مستحبات نماز جماعت نیست، اونم میگیم که یکی از این دو جواب رو میدیم. یکی این که میگیم، یا میگیم که اون روایاتی که گفته که در نماز مستحب جماعت نیست مربوط اوناییست که مستحب به ذاته، نه اون مستحب بالعرض که نه همون فریضه است مطلق اعاده شده میشه مستحب. یا این که نمیگیم اگر اونا مطلق باشه این روایات میشه مقیدش، اون روایات گفتن که جایز نیست نافله را شما با جماعت بخونید، این روایات در یه مورد میگه که چرا این نماز مستحبیه ولی بخون مانعی نداره. این مشکل به یک از این دو طریق حل میشه، مشکلی نیست. ببینید اگر ما اون ذیل ها نداشتیم این بحث با بحث ما هیچ تصادمی و تعارضی نداشت. در اینجا ما یه قاعده عقلی داریم، میگیم آجون وقتی که امری به شما تعلق گرفت و اطاعت کردید این دیگه تمام شد، فاطمه مسیح صلوات، دیگه نمیشه از نو بگیم دوباره اطاعتش میکنیم، دیگه تموم شد، ساقط شد. نه، میتی اگر دفن شد که دیگه نمیشه بگیم بازم دفنش بکن، دفن شد تموم شد. اگر نمازی خونده شد دو دفعه بخون، این که دو، یعنی همون را دوباره بخونا، یعنی همون مصداق تکلیف رو دوباره بیار، اصلا معقول نیست، این گفته عقلا درست نیست. این حرف اینجاست که تبدیل امتثال لا یجوز عقلا و اتیان به مأمور به یجزی عن امر نفسه عقلا بلا شک و ریب. این قاعده عقلی اینجا گفتیم. اینجا اگر دلیلی آمد گفت که نمازی که خوندی باز اعاده بکن، این با اون تناسب تصادمی نداره، برای اینکه اون امر قبلی تموم شد، اینم یه امر جدید مستحبیه، اتیانش میکنی ثواب اضافه میبری، خلاص. اونجا حالا معمولا برای احتیاط میخونن، ولی اینکه هر دوش مستحب باشه خونده این یادم نمیاد. اون احتیاطه، احتیاطه.
نماز جمعه را چخونده بنابرای روایات و دلائل اکتفا میکنه، یعنی کافی از نماز جمعه، نماز
دوش
نیاز نیست.
نه، اون احتیاطه. احتیاط معناش اینه که ما چون رو یک امر ظاهری فعلا گفتیم که اینو بخونه، فی الواقع احتمال میدیم که اون امرم باشه، یعنی دوتا امر رو داره اطاعت میکنه، اونی بحث دیگه است. خب این اگر این بود، اما گیر و مشکل قصه اینه که در روایات داره که و یجعلو هل فریضه، روایت میگه اینو همون فریضه قرار میده، یعنی اینو مصداق امر قرار میده. عرض شود که و بالاترش اینه که در روایتی که این دیگه معتبر نیست داره که ان الله یختار احبه و ما الی، یعنی برای همون امر اولی که میگه نماز ظهر و عصر بخون، برای همون داره اطاعت میکنه این دومی، و خدام اونی که احبه که همین دومی باشه انتخاب میکنه. این که میاد پاش در میان میاد با اون بحث عقلی که ما در اینجا گفتیم، با هم جمع نمیشه، با هم قابل جمع نیست. عرض شود که اینجاست که اون وقت حالا وجوهی ذکر شده برای حل مسئله، چون به ظاهر اینا با هم سازگار نیست دیگه. یک وجهی که در اینجا ذکر شده همونیست که مرحوم صاحب کفایه داره، که اون رو من توضیح میدم، توضیح هم میدیم، به دلیل اینه که در بحثهای بعدی هم باز با اون بحث و مطلب سر و کار داریم و بهش نیاز داریم. مرحوم صاحب کفایه در همون ابتدای این که وارد این مقام اول میشه بحث رو طرح میکنه، بعد میفرماد که بله یک نکته اینجاست و اون رو توضیح میده، آخر میگه این نکته جواب این روایات هم هست. با اون نکته اینه که ایشون میفرماد که عرض شود که اوامری که از ناحیه مولا صادر میشود و امر به یک مأمور و بهی تعلق گرفته است، در جهت تأمین غرض مولاست. تو به چیزی امر میکنه، مولا میخواد یک غرضی حاصل بشه، و اون چه که اصل است در مقام امتثال تأمین غرض مولاست. اونی که در مقام امتثال اصل، تأمین غرض مولاست. اون وقت با توجه به این مقدمه میگه این مأمور به با غرض مولا یه نسبتی داره، و به خاطر اون دو حالت پیدا میکنه. گاهی هست که مأمور به محقق شدنش همان و حصول غرض مولا هم همان، هیچ بینشون حالت منتظره ای نیست. مأمور به همون غرض مولاست و امکان نداره مأمور به با غرض مولا از هم جدا بشه. مثل چی؟ مثل اینکه گفته امر کرده که آب بریز تو حلق این بچه. خب این آب تو حلق او ریختن، این دیگه ملازمه داره با اینکه او سیراب بشه در اون حالای لیوانی که مثلا گفته، یه جوری بگید که ملازمه داره دیگه. یعنی مأمور بهش همون چیزیست که الا و لابد غرض مولا رو تأمین میکنه. یه نوعه. یک حالت هم داره که نه، مأمور به با غرض مولا یک فاصله و واسطه بینش هست، مثل اونجایی که گفته که آب بیار برای مولا. آب بیار برای مولا، این مأمور به اینه و مکلف به این هست، ولی این آبی که گذاشته اینجا تا مولا غرض شه، غرض سیراب شدن مولاست. تا مولا این را نیاشامد، تا مولا نیاشامد غرض حاصل نشده. و عرض شود که یک حالت واسطی بین مأمور به و غرض اینجا وجود داره. ایشون میفرماد که در اون قسم اول تبدیل امتثال و نمیدونم دوباره آوردن اونا اصلا معقول نیست، برای اینکه مأمور به همون غرض مولاست، یعنی یکیه، هیچ واسطه‌ای بین این دوتا نیست. در اونجا همین که امر را اطاعت کرد، یعنی غرض موضوعم حاصل شد، همه اون چه که ما گفتیم که دیگه نمیشه یه امتثال دوم کرد و نمیشه تکرار کرد و بگیم این مصداقه نه اون اولی مصداقه، اینا گفتیم به حاله جایز نیست، تمام اونها مربوط به این صورت اوله. اما در صورت دوم چون هدف غرض مولاست، بعد از اتیان به مأمور به تا وقتی که مبدل نشده به اون آشامیدن و اون جنبه غرضی هنوز محقق نشده، اینجا عرض شود که جای تبدیل امتثال هست. چرا؟ برای اینکه انتخاب هنوز با آوردن این یک لیوان غرض حاصل نشده. بعد فکر کرد گفت که خب دو تا لیوان دیگه هم میذارم اینجا، حالا هر کدوم خودش خواست برداره. خب این هنوز مأمور به پایان خط نرسیده، میانه راهه، ولذا در میانه راه، ولو که مأمور به بلاز شکلی و ظاهری محقق شده دو، ولی خب غرض اصلی که اونه، غرض مولاست که باید حاصل بشه و باید احراز بکنیم که غرض مولا حاصل شده، چون اینا همه مقدمه است. اون که حاصل نشده در میانه راه مانعی نداره، شما این یکی آوردی، دومی هم میاری، سومی هم میاری، چهارمی میاری، بعدم مولا هر کدوم برداشت، اون وقت دیگه نهایی میشه، اون معلوم میشه که این مصداق امره. این نوع دومه. در حقیقت این فرمایش مرحوم خراسانی صاحب کفایه یه نوع دقت جدیدی است در خود اصل مطلب. این که ما میگیم اتیان به مأمور به مجزی از خود اوست و دیگر معقول نیست که دوباره بعد از اینکه امتثال شد دوباره بگیم امتثال بکن، اصلا تموم شد رفت، مگر اینکه امر جدیدی بیاد بگه خوبه که یه بار دیگه هم اینو بیاریم، اون امر جدیده، ولی اون امر اولی مرد، تمام شد، بعد از تمام شدنش نمیشه زندش کرد بگیم امتثال جدید بکنه. این درسته، منتها تکمله‌ای که در این بیان مرحوم آخوند بر اون افزوده میشود این است که اون مأمور بهی که به غرض رسیده است دیگر قابل امتثال مجدد نیست. روشنه دیگه، باید قید بزنیم به اون مأمور بهی که به غرض مولا منجر شده است، اون ساقط میکنه امر را به طور کامل. اما اگه مأمور به ایست که به شکل ظاهری بله محقق شده، اما فی الواقع هنوز حالت منتظره داره، واقعا نمیتونیم بگیم هنوز ساقط شده، برای اینکه سقوط نهاییش اونه. ولذا اگر وسط کار لیوان آورده، اینجا لیوان آب ریخت، عقل میگه که اون غرض اصله، باید بیاری آب. و در اینجا جایزه، منطقه این استثناء نشد نسبت به اون بحث قبلی ها، این یک تعمیقی شد در بحث که آقا اون قاعده عدم جواز تبدیل امتثال و عدم جواز اتیان به مأمور به ثانیاً اون مال کجاست؟ اونجاست که مأمور به غرضم رو حاصل کرده. اما اگر مأمور به هنوز غرض حاصل نکرده، نه، ظاهر قصه اینه، فرمول این، فرم ظاهریش میگه بله اتیان مأمور به، ولی در واقع هنوز اون مأمور به واقعی نهایی که غرض با تأمین بکنه نیامده. نه 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 نه، نوشاندن نیامده، اون دست خود اوست، منتها آوردن او تمام شدن تکلیف او به اینه که او یکی انتخاب بکنه و بخوره. بله 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 بله، دست من نیست، دست عبد و مکلف نیست، ولی غرض با اون حاصل میشه. تا اون حاصل نشده نمیشه بگی که آقا ذمه شما بری شد، برو دنبال کاره. نه، همون دیگه، با اینکه مورد امن نیست ولی اون مسقط تکلیفه. تا وقتی مولا اون را چی نکنه، بله مولای وقتی میتونه بگه که تو کارتو کردی دیگه، من باید کار ندارم، تموم شد رفت، این چی هست. ولی اگر این را نگه، غرض اونه و اون متوقفه بر اون غرضه. این چیزیست که مرحوم صاحب کفایه در اینجا میفرماین. و البته این نکته هم را اضافه میکنن به شکلی با یه بیان خیلی موجزی که در اوامرش، این در بعضی جاها معلومه که مأمور به همون و حصول غرض همان، بعضی جا معلومه که مأمور به فرمی و شکلی غیر از ما یحصل به الغرضه، یعنی یه چیز دیگه هم هست که باید مولا اقدام بکنه تا اون وقت کار من نهایی بشه، یعنی حالت منتظره داره. اما خیلی جهاز تو شرع معلوم نیست قصه چیه، واقعا هم تو عوامل شرعی که تعبدیاته ما خیلی جا نمیدونیم از کدام قبیله. مثلا گفته که یه جاهایی میدونیم معلومه، مثلا دفن میته، دفن میت وقتی بردش دیر خاک معلومه غرض هم همینه، تاموشو رفت. بعضی جاها ممکنه که نادرن در شهر پیدا بشه که بله، مواردی هم هست تو انفاقات و اینها که این که میگه انفاق بکن، این تمامیتش به اینه که فقیر در این تصرفی بکنه به درد او بخوره چیزی، ولی اگر نه وسط رو گم شد یا او نمیدونم نتونست ازش استفاده بکنه، ممکنه اینجا بگیم که این هنوز غرض نهایی حاصل نشده مثلا، که نادره در شهر. خیلی جا هم نمیدونیم چطوریه. اینم در شرع که اینجوریه که غالبا هم آدم نمیدونه که مأمور به با مافی ما بهی یحصل الغرض این همه یا این مقدمه اونه. این فرمایشی که مرحوم آخوند دارن، اون وقت با این بیانات آخرش مرحوم آخوند فرمان که وعلا هازا تحمل الروایات التي وردت فی باب اعادت الصلات جماعتا و انه یجعلها الفریضه و ان الله یختار احبهما الی. میگه این روایات کشف میکنه، چون اولیش که محاله، تبدیل امتثال بعد از حصول غرض که محاله، مثلا عقلا جایز نیست. میگه حتما اینجا چون اون اولی محاله ولی دومی جایزه، ما با صدور این روایات کشف میکنیم که نماز قصدش از این قراره، یعنی نماز شما یک مقدمه ایست، مأمور به شما یه چیزی است که غرض دیگری را حاصل که موجب میشه که یک حالت دیگری پیدا بشه که غرض مولا در اونه. توجه کردید؟ غرض مولا در اونه. حالا ما دقیق هم نمیدونیم چجوری بگیم چیه اون غرض، این چیه اون چیه، اگر چالا از روایت هم میشه چیزهای استفاده کرد. این که میگه نماز فرادا خوندی اگر به جماعت رسیدی دوباره بخون و ان الله یختار و احبهما الی، این از این کشف میکنیم که از قسم اول نیست امر به نماز، بلکه از قسم دومه. یعنی امر به نماز اینجور نیست که مأمور بهش که نماز خوندن باشه همان و حصول غرض مولا همان، نه این نیست که نوع اول بود، بلکه از نوع دومه. یعنی مأمور به چیزیست برای یه چیز دیگری که اون در اختیار در انتخاب شارع هم باید اون رو انتخاب بکنه، و این تا مثلا تا وقتی که وقت نماز باقی باشه مثل چیدن این لیوان ها جلوی مولاست، تا وقتی که او تشنه است. اینم تا وقتی این 5-6 ساعت وقت نماز، این نمازها یا حداقل نماز فرادا و جماعت، حالا همشو نگیم، فرادا رو دیگه تکررش معنا نداره، فرادا و جماعت این دو مثل دو تا لیوانه، هنوز اون انتخاب مولا نکرده و وقتی که او انتخاب میکنه تمام میشه، تا آخر وقت هم فرصته، تو این وقت این فرصت هست. اگر تو این وقت میگه که جماعت رسید بخوان، و بعدم میگه که این بخوان منم چیزی غیر از اولی نیست، یجعل حل فریضه، این همون فریضه است، این عرض شود که از باب نوع دومه. خب
نماز جماعت چون ثواب زیادی داره، به
این خاطر با نماز فرادا اون مقدار که انسان باید بالا بده نرفته، میفهمن نماز جماعت چه باید منعقد شد، شما دوباره نماز جماعت مستحب بفرد تا به اون درجه که باید میرسید نماز بیرسید. حالا این فرمان شما درسته، ولی بالاخره باید فنی قصه را حل کرد دیگه. فنی قصه مشکل و معضل بزرگ جلوی فقها و اصولیون اینه که یعنی چی امتثال کرده، این چیزی که امتثال شده مگه میشه دو دفعه امتثال کرد؟ اصلا باب جواز امتثال دوباره اگر شما باز بکنید یک زمان منها اون محالات، اصلا سنگ رو سنگ بند نمیشه در اطاعت و امتثال، سنگ رو سنگ بند نمیشه. ولی خب اینجا و عقلا جایز نیست، ولی اینجا میبینیم که به این شکله. این یک راه حلی است که مرحوم صاحب کفایه فرمودن. نه بله، حالا نه اصل اول، یعنی غرض او یه چیزیست، غرض او یه چیزیست که با تا وقت هست و یک نماز فرادا خونده هنوز اون حاصل نشده و حالت منتظری وجود داره که میشود یک فرد دیگر جماعت هم را آورد. بعد وقت که داره تمام میشه دیگه فرصت تمام شد، اون غرض رو باید خود او انتخاب بکنه، مثل آب بر چیده دیگه. اون وقت کدام انتخاب میکنه؟ میگه خدا لطف داره، یختار و احبه هما، خدا اونی که بهتره که همون جماعت باشه اونو به عنوان مثلا قبول میکنه. بله اگه همین باشه که بنا داره. بله بله بله، این یک بیانیست که مرحوم آخوند دارن. نظیر اینم یه بیانی مرحوم محقق عراقی دارن که اونم مراجعه بکنید، تقریبا همینه. محقق عراقی هم بیانی نظیر این دارن، میگن در واقع این در جایی است که نماز و اون عمل مقدمه موصله باشه، که حالا من نمیخوام وارد اون بشم، اون روحش این فرمایش مرحوم آخونده در نهایت الافکار مرحوم محقق عراقی آغازی آمده و چون خیلی تفاوت اصولی با این نداره من جدا اونو دیگه ذکر نمی‌کنم. عرض شود که این یک توجیهه که در اینجا آمده. یک توجیه دیگری هم که آمده در بعضی از کلمات، فکر کنم در فرمایشات آقای خویی آمده باشه و مقرر ایشون که همین آقای فیاض هست در تغییرات خودش رو در بحث‌های خودش هم آورده، دیروز هم عرض کردم این بحث را، این در اون تغییرات در کتاب اصولی آقای فیاض که در نجف هستن تو اون میتونی ببینید، کتاب درساشون رو پیاده کردن در 12 جلدیه، اونجا مفصل بحث کرده. البته در اونجا این نظر مرحوم آخوند رو خوب توضیح نداده که من عرض کردم از مرحوم آخوند. اونجا اون وقت دو سه وجه میگه که حالا وجه اول و دومش در واقع چیز خاصی نیست، وجه دیگری میگه ایشون که یجعل الفریضه را میفرماد که اون یختار و احبهما الی، اون که عرض شود که میگه در روایت معتبر وارد نشده که یختار احبامالای تو روایت معتبر نداره، فقط یجعلها الفریضه را داره، یجعلها الفریضه داره. اینم میگه ما اینو حمل میکنیم برای این که عرض شود که میگه نه، ما اینجا وجهی که درست میکنیم در توجیه این روایات اینه که این روایات امر جدیدیه که همون اعاده است و این که گفتیم مانعی نداره دیگه، امر جدید میتونه بیاره ثواب میکنه. این یجعل الفریضه معناش تصرفی باید بکنیم، معناش اینه که یعنی اون ثواب فریضه را، ثواب فریضه را ما در این قرار دادیم بلکه خود بیشتر. یجعل الفریضه، نه اینکه اینو میام مصداق اون امتثال اول قرار، نه امر اولی امتثال شد خلاص، این دومی هم امر جدید داره. یجعل الفریضه که مانعی نداره، امر جدید میگه اعاده بکن، خب یا امر تازه ثواب تازه هم بده. میگید که یجعل الفریضه یعنی چی؟ میگیم یجعل الفریضه یعنی همون ثواب را خدا به این میده. البته این مجازه، این ظاهر این جمله نیست، ولی چون اون مشکل عقلی وجود داره ما باید حمله بر این بکنیم، بگیم که این عرض شود که یعنی در واقع ثواب فریضه، اون هم ثواب اتم و اکمل فریضه را ما به این میدیم، نه اینکه اینو مصداق اون قرار میده. یجعل الفریضه یعنی همون ثواب رو در این قرار میدهه. این مقصوده. خب اینم وجه دیگری که اینجا هست. از میان وجوهی که ذکر شده، من این دوتا وجه رو بهتر میدانستم که اینجا خدمت رو عرض کردم. یکی وجه مرحوم صاحب کفایه است که یک وجه ثبوتی است، اونجوری تفسیر میکنه. یکم وجهی است که اینا اثباتیه، میگن نه این امر دوم، امر دومه، نه اون که اطاعت امر اوله. یجعل الفریضه رو میگن یعنی همون ثواب اون رو میاره، نه اینکه خود این اون فریضه است. فریضه حاصل شد، تمام شد، رفت. یجعل الفریضه یعنی میتونه کاری بکنه که همون ثواب رو دو دفعه استیاد بکنه، بلکه بالاتر از اون ثواب اول. این ثواب جدید، امر جدید، مأمور به جدیده. بله بله، حالا اون یه خود دشوارتر اون، ولی زایشون میگه اون ضعیفه، اصلا مهم نیست، ولی اونم رو میشه به نحوی با همین توجیه کرد دیگه. اون یه خود مشکل تره، چون میگه یکیشو انتخاب میکنه، ولی یجعل الفریضه معناش نیست که یکی رو انتخاب میکنه، نه، هر دوشه، دوتا امر، دوتا ثواب داره میبره. منتها ثواب دوم میگه همون ثواب فریضه رو میبره و به اضافه یه چیزی روی اون چرب‌تر از اون. یکی از میان وجوهی که برای حل این معضل ذکر شده این دوتا وجه رو من فکر کردم اولاست. وجه مرحوم محقق عراقی برمیگرده به اون وجه، تقریبا وجه مرحوم آخون، و این دوتا وجه. خب اون چه که مسلمه این است که ما در اینجا، این بحث برای ما چندان مهم نیست، انتخاب یک از این دو وجه، انتخاب یک از این دو وجه برای ما خیلی مهم نیست، برای اینکه اصل قصه اینه که ما نمیتوانیم اینجا بگیم که تبدیل امتثال جایزه. اون یه قاعده عقلی است، جلو این که یجعل الفریضه رو حمله بر تبدیل امتثال بکنیم اینو میگیره، این راهی نداره. راه حلش یا اونه یا اینه، یا اون است یا اینه. منتها حقیقت مسئله اینه که این یجعل الفریضه، این ظهورش و یختار و احبهما الی که در اون روایت حالا ولو ضعیف آمده، این با فرمایش مرحوم آخوند سازگارتره که در عالم ثبوت بگیم که تا وقت باقیه، مثل این که همینجور یه حالت منتظری باقی مونده تا یکی از اینا انتخاب بشه، یعنی با این غرض تمام نمیشه، گویا تا آخر وقت یه نوع وقتی باقیه. ظهور روایات به لحاظ لفظی با اون فرمایش مرحوم آخوند سازگارتره، یعنی اون تئوری تحلیل تئوریکی که مرحوم آخوند داره با این ظواهر سازگارتره. بلذا به نظر میاد که بین این دو وجه بخوایم انتخاب، اولا عرض ما اینه که اولا خیلی مهم نیست، حالا احد امام باشه کافیه، همین که تصویر ثبوتی داریم از محال میریم بیرون، این اولا. ثانیا ظهورات این روایات، به خصوص اون روایتی که حالا سندم نداره ولی بالاخره در یکی دو روایت آمده، این با وجه مرحوم آخوند سازگارتره تا وجه دومی که بعضی فرمودن. و عرض شود که اینم ثانیا، و ثالثا این که به طور کلی حالا با قطع نظر از این فرمایش مرحوم، یعنی قطع نظر از این که بخوایم روایات رو با این بیان توجیه بکنیم، اصل مطلب صاحب کفایه مطلب مهمیه، منتها ما در شرع تشخیص نمیتونیم بدیم غالبا که مأمور به همونیست که یحصل به این غرض یا این چیزی دنباله هم داره. ولذا یک تحلیل ثبوتی خوبیه، در مقام اثبات معمولا ما راهی براش نداریم. بله یه جایی که گیر میکنیم میگیم که شاید فی الواقع این باشه. حالا نه، ما چون تو صلات، نه ممکن اونجا خبر نداریم، تو صلات چون این روایت آمده ده این مشکل پیدا کردیم، میگیم احتمالا اینجوریه.
حاضرم اینو به جای
اون
قبول
کنم،
یه
استثناست. خب میدونم استثناست، ولی قاعده عقلی که
از قاعده درست
کنم
چه بعده، مثلا
تو
همه عبادیات
نه ممکنه میشه، نه قطعا نمیشه، ما قطعا نمیتونیم بگیم، دلیل میخواییم، اینجا دلیل داریم مطابق با اون قاعده عقلی سازگار نیست، باید توجیه کنیم دیگه، یا توجیه اول یا توجیه دوم. بله بله، نمیتونیم تو همه جا بگیم یه حالت منتظره داره دو اینا. قاعده اولیه، این نکته سومی که میگیم در جمع بندی اینه، قاعده اولیه اینه که مأمور رو به همون است که اصل رو بلغره است، تموم شد. خلاف این ما یه دلیلی میخواییم که باید برامون محرز بشه. قاعده اولیه همون شکل اولی است که آخوند میگه صلات، اینم در همین چارچوبه ای که گفته شد. قاعده اولیه اینه که وقت خدا به همونی که غرضش حاصل میشه امر میکنه، نه به چیزی که مقدمه اونه. این اصل اینه، و خلاف این با دلیل محکمی باشه که مثلا اینجا حالا شاید این دلیل باشه. نه فریضه نیستی هجا الله الف لامش هم عهده میگه، اینو همون قرار میده که توجیه دوم میگه در واقع ثواب اون رو داریم میدیم، ولی با ظواهر روایت این خیلی سازگار نیست. اون احتمال اول توجیه آخوند و خراسانیون، مرحوم خراسانی و مرحوم عراقی اوفق است، و اون نکته هم که عرض کردم دیگه، اصل هم اینه که نه مأمور رو به همون ما به یحصل الغرضه، خلاف این دلیل میخواد. میدونم دیگه، یعنی نه غرض مولا در این در حصول غرضش کار نهایی نکرده تا پایان وقت، ولی زو اگر جماعت بیاد اون وقت نهایی میکنه. بله نه 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 نه، همون غرض اصلی. ببینید دو تا لیوان آورده، یکی آب گرمه یکی سرده، این تا وقتی که حاصل نشده لیوان آب گرم که آورده میتونه بعد لیوان سردن بیاره، و ولی هنوز غرض حاصل نشده. مولا اگر لیوان آب سرد رو برداره، خب ثواب اضافه میده، برای اینکه آب گوارای خیلی خنکی هم آورده. این حالت منتظری داره. این بار ظاهر روایات این سازگارتره، و این اولا. و نکته بعدم این گفتیم که اصل اینه که ما اونی که امرش تعلق میگیره همون غرض بهش تعلق گرفته. این حالت منتظره داشتن این در جای خاصیه که دلیل داریم، و الا نه هر امری که کرده با همون مأمور رو به غرضم حاصل شد، تمام شد، رفت دیگه. دلیل میخوایم، یعنی شاهدی که نداریم و دلیلی نداشته باشیم نمیتونیم بگیم حالا اینجا شما یه فرد دو سه تا فرد بیار مولا هر کدوم میخواد انتخاب بکنه. همه جا اینو نمیتونیم بگیم، فقط در اینجاست که دلیل داریم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.